بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با شبهات جعل حکم ظاهری بود. شهید صد فرمودن که شبهه تضاد پیش نمی آید اگر تصویر درستی از جعل حکم ظاهری ارائه کنیم و تصویر درستی از ملاکی که اقتضاء جعل حکم ظاهری کرده به دست بدهیم. حاصل سخن ایشون هم این بود که وقتی شارع در مورد شرب توتون اباحه ظاهری جعل می کند، اباحه ظاهری کشف نمی کند از این که ملاک اباحه که مصلحت تسهیلی است مثلا، و مصلحت که حالا مهم نیست، مهم چون تضاد به لحاظ مرحله حب و بغض بود، عدم بغض که در اباحه هست، این در خود متعلق این حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری یک ملاک و حب و بغض مستقلی ندارد. همان ملاکات واقعیه هستند که اقتضا میکنن مولا حکم ظاهری جلب کنه. لذا اگر در این مورد مولا حکم ظاهری جلب میکند، چون مولا ملاکات ترخیصیه واقعی داشته، برای حفظ اونها چاره ای نداشته بر این که اباحه جلب کند. شامل حرمت این شبهه حرمت شرب توتون هم هست. شرب توتون بر همون مبغوضیت واقعی خودش باقی است. این اباحه هم اقتضای عدم بغض نمی کنه، چون اینطور نیست که شارع به لحاظ همین فعل ملاکی در جعل حکم ظاهری پیدا کرد. شارع دید مباهات واقعی وجود دارد که اون مباهات واقعی رو اگه بخواد حفظ بکنه، باید در همه این شبهات جعل اباحه ظاهری بکنه. لذا شبهه تضاد برطرف میشه با این تصمیم. بعد شهید صد میفرماند که با همین بیان ما شبهه نقض غرض و شبهه تفویت مصلحت هم پاسخ داده میشه. چرا؟ چون شبهه نقض غرض این بود که مولا وقتی غرض دارد در نسبت به ترک شرب توتون حرمت واقعی جعل کرده برای شرب توتون، خب محال است که ترخیص بدهد در ارتکاب شرب توتون. حالا یا محال است به استعاله عقل نظری که وقتی کسی اراده فعلی دارد، اگر فعل حاصل نشه این انفکاک معلول از علته. من آب رو برداشتم، الان ارادم، غرضم، ارادم تعلق گرفته به اینکه این آب رو بنوشم، بعد بگم علت وجود فعل حاصل است ولی وجود فعل تحقق پیدا نمی کنه، عدمش که علتش نیست، اون عدم تحقق پیدا میکنه. نقض غرض مبتلا به استحاله عقل نظری است که حالا انفکاک معلول از علت یا تحقق معلول بدون علت، یا هم که نه، استحاله عقل عملی داره، قبیحه. وقتی یک حکیمی اراده کرده یک فعلی را، غرض دارد در یک فعلی، اگر اون فعل رو ترک بکنه کار قبیحی کرده. شهید صد میفرمان با این بیان ما روشن شد که نه استحاله عقل نظری است نه استحاله عقل عملی. چرا؟ به خاطر اینکه درست است که مولا غرض داشت در ترک شرب توتون، اما وقتی این غرض مولا با غرض دیگر مولا با اغراض دیگر مولا در ظرف اشتباه مکلف تزاحم کرد، یعنی چی؟ یعنی مولا قدرت ندارد دو غرض خودش را حفظ بکند. دقت کنید، تزاحم همیشه یعنی عدم قدرت. در تزاحم امتثالی یعنی عدم قدرت مکلف بر امتثال دو حکم، انقذ زیدن انقذ امرن، قدرت نداره یکی رو میتونه، این میشه تزاحم در مقام امتثال. در تزاحم ملاکی مرحوم آخوند که یک فعل است دو ملاک داره، سفر کردن من الان هم ملاک اطاعت از پدر داره هم ملاک متضاد اطاعت از مادر، مادر گفته نرو سفر، پدر گفته برو سفر، اینجا خود مولا دچار تزاحم ملاکی میشه که کدوم یکی از این ملاک ها نمیتواند هر دو ملاک رو در مقام جعلش تفس بکنه. این نگاه میکنه ببینه کدوم ملاک ملاک اهم، حکم موافق ملاک اهم، این میشه تزاحم ملاکی. تعارض چی؟ نه، الان خود مولا وقتی دو ملاک در یک فعل پیش آمده، خود مولا نمیتواند دو حکم به اقتضای هر ملاک جلب کنه، یعنی نمیتونه هر ملاک اثر بگذاره، اینجا هم قدرت نیست بر این که تزاحم حفظی هم همینطوره، مولا قدرت ندارد که حفظ تشریعی بکند دو ملاکی که واقعی که در ظرف اشتباه مکلف اینها با هم اختلاط پیدا کردن. خب شهید صد میفرماید که این دو غرضی که مولا دارد، مولا نظر میکنه به این که من که نمیتوانم دو غرض را حفظ بکنم، غرض مهمتر را حفظ میکنم و غرض ضعیفتر را فدای غرض قویتر میکنم، غرض مهم را فدای غرض اهم میکنم. اولا به لحاظ اشکال عقل عملی شما فهمید چنین کاری قبیح نیست، نقض غرض مهم برای حفظ غرض اهم که قبیح نیست، بلکه حکیمانه است، حکیم این کار رو میکنه، استحاله عقل عملی که نداره، استحاله عقل نظری هم نداره. چرا؟ چون وقتی که مولا غرضش این است که مصلحت تسهیل و مطلق عنان بودن مکلفین رو حفظ بکند، میبیند که باید در شبهه حرمت شرب توتون هم ترخیص بده، میخواد مکلفینش مطلق عنان باشند به لحاظ اون 80 موردی که واقعا مصلحت و تسهیل هست. بله 20 مورد داخل این 100 مورد که اشتباه شده غرض لزومی داره، مولا میخواد اون 80 غرض تسهیلی رو حفظ بکنه، برای اون چون چاره ای ندارد که جعل اباحه بکنه، در مورد شبهه حرمت شرب توتون هم جعل اباحه میکند. استحاله عقل نظری چرا پیش بیاد؟ اینکه معلول بدون علت، معلول بدون علت پیش نمیاد، چون مولا در واقع الان در نفسش بعد کسر و انکسار غرض نهاییش حفظ مصلحت‌های تسهیلی است و این غرض اقتضا می‌کند که جعل اباحه بکنه. که اگر بخوایم دقیق‌تر این مطلب رو بیان کنیم با توجه به اون چیزی که در رابطه با غرض و احتمام مولا هم بیان کردیم که روح حکم ظاهری به لحاظ موضوع حکم عقل همون غرض و احتمام، در واقع در این موارد مولا برای حفظ غرض اهم دیگر غرض مهمش از بین می رود. دیگه غرض مهم نداره، دیگه اهتمام ندارد به ترک شرب توتون. خب بنابراین اینطور نیست که بگیم علت علت حرمت هست، چرا مولا اباحه جعل میکنه و این انفکاک معلول از علت، تحقق معلول بدون علت. نه دیگه، مولا بعد از کسر و انکسار میبیند که دیگه غرض ندارد در حفظ کردن این تکلیف واقعی حرمت شرب توتون، همه غرضش حفظ کردن اون اباحه های واقعی و ملاک اونهاست. بنابراین شبهه نقض غرض هم جواب داده میشه.
این بحثی که
حالا انشالله این انشالله در بحث بعد میاد، در بحث امارات و اصول اونجا توضیح میدیم. شهید صدر، ما در واقع نظریه شهید صدر رو در حکم ظاهری تا یه جایی بیان کردیم، یعنی تا اینجا نظریه ایشون بیان شد که احکام ظاهری در ظرف اشتباه ملاکات ترخیصی و الزامی در نزد مکلف آمده اند تا تضمین کنند حفظ ملاک واقعی اهم را. همینجا هم اشاره کرده شهید صدر که پس احکام ظاهری احکامی هستند که جعل می شوند در ظرف اشتباه مکلف برای حفظ ملاکات اهم. اما این نظریه باید یه گام جلوتر بره و توضیح بده که ملاکات اهم کدوم ملاکاته، مولا چه نکاتی رو مد نظر قرار میدهد برای اینکه بعضی ملاکات رو بر بعضی دیگر اهمیت بده. در مثل براءت و احتیاط نکته قوت محتمله، راحت هم هست فهم. شما میفرمایید که ما اینو فهمیدیم که مولا یا قوت محتمل یعنی اون چیزی که احتمال میدهیم که یا حکم لزومی است یا حکم ترخیصی است، یا حکم لزومی اهم احتیاط جلب میکنه یا حکم ترخیصی اهم براءت جلب میکنه. ملاک اهمیت میشه خود قوت محتمل، یعنی قوت حکمی که احتمال میدهیم. بالاخره حکمی که احتمال میدهیم یا الزامی است یا ترخیصی، دیگه کدوم یکی مهم؟ این میشه قوت محتمل. ولی گاهی ملاک قوت احتماله، یعنی مولا درجه اهمی احتمالی که مکلف نسبت به احکام میدهد براش مهمه، نه خود اون حکم. حکم میخواد الزامی باشه یا میخواد ترخیصی باشه. چون در موارد خبر ثقه مکلف 90% مطابقت خبر با واقع مطرحه، حالا اینو توضیح میدم بعدن، اینجا میگوید که اون احکام واقعی که خبر مطابق اونها هست برایم مهمه. حالا اون احکام واقعی که خبر مطابقشونه میخواد حکم الزامی باشد یا میخواد حکم ترخیصی باشه؟ انشالله باشه توضیحش، طلبتون توضیح بیشتر در بحث امارات اصول. اما شبهه تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم پاسخ داده میشه. شهید صدر میفرماید که اشکال این بود که تفویت میکند مولا با جعل براءت مصلحت وجوب غسل احرام رو. مثلا وقتی شک دارد مکلف در وجوب غسل احرام، مولا وقتی اباحه جعل میکنه، خب مکلف خاطر جمع میشه، غسل احرام رو ترک میکنه، مفسده ملزمه تفویت میشه. یا در شبهه حرمت شرب توتون جعل براءت میکنه و مکلف مرتکب شرب توتون میشه و القاء در مفسده میشه و این قبیح. شهید صدر میفرماند که اگر تفویت این مصلحت ضعیف‌تر برای حفظ مصلحت قوی تر باشد که قوی نیست بر مولا. بله با جعل براءت نسبت به شبهه بدویه تفوید میشه مصلحت وجوب غسل احرام، مصلحت مثلا وجوب غسل جمعه، اون مواردی که شبهه وجوبیه داره مکلف. ولی مولا دیده 20 مورد مصلحت با این جعل حکم ظاهری تفوید میشه، ولی 80 مورد مصلحت های اباحه و مطلق اون انان بودن داره حفظ میشه. چون من وقتی جعل براءت میکنم مکلفین من در همه این 800 مورد دیگه احساس آزاد بودن میکنن و من میخوام در اون 80 مورد احساس آزاد بودن بکنن از ناحیه من. اون مصلحتی که وجود داره دقت کنید، مصلحتی که در مباح اقتضایی وجود دارد این است که مکلفین احساس بکنن از ناحیه مولا مطلق الانانن، از ناحیه مولا آزادن. خب مولا اگر فقط اباحه واقعی جعل کرده ولی در مقام شک بیاد احتیاط جعل بکنه، براءت جعل نکنه، این مکلفین دیگه احساس مطلق الانان بودن ندارن. درسته این حکم ظاهریه، ولی الان اونا به مولا که نگاه میکنن میبینن مولا بالا با چوب وایستاده، هر کی دست بزنه میزنمش ولو حکم واقعیش اباحه باشه. این در این صورت مولا میبیند که مصلحت آزاد بودن مکلفین از بین میره. احساس آزاد بودن مکلفین از طرف مولا به این است که براءت جلب کند. بنابراین مولا تفوید میکند این 20 مصلحت الزامی را، ولی برای حفظ 80 مصلحت است و چنین چیزی قبیح نیست. حکیم این کارو میکنه، الغا میکنه در این 20 مفسده، ولی برای اینکه اون 80 مصلحت حفظ بشود. بنابراین این تفویت مصلحت و الغاء مفسده، تفویت و الغاء قبیحی نیست. این حاصل پاسخ شهید صد به این سه شبهه. قبل از اینکه پاسخ به شبهه تنجز واقع مشکوک رو مطرح کنیم، اینجا من یه اشاره‌ای بکنم به پاسخ مرحوم شیخ به شبهه هم تضاد و هم شبهه تفویت مصلحت و القاء در مفسده. خب مرحوم شیخ میدونید که در بحث احکام ظاهری شون قائل شده است به مصلحت سلوکیه، چون عمدتاً هم نظر به همین شبهه تفویت مصلحت بوده که وقتی مولا جعل میکند حجیت رو برای اماره، مثلا خبر ثقه داله بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه رو حجت قرار میدهد، خب مکلف نماز ظهر میخواند و نماز جمعه که واجب واقعی از دست او میره، در نتیجه تفویت در مصلحت میشود و تفویت مصلحت میشود و تفویت مصلحت قبیح. قائلین به سببیت اینجا با مشکلی مواجه نیستند، چون معتقدند که وقتی اماره قائم شد در اون مجرای اماره سبب میشه مصلحتی ایجاد بشه، لذا یک مصلحتی به اندازه همون مصلحت نماز جمعه در نماز ظهر ایجاد میشه بر اساس قیام اماره و او این شخص به مصلحت رسیده، بنابراین اصلا تفویت مصلحتی رخ نمیده. خب این مبنا چون مستلزم تصویب و تغییر واقع است، چون در اینجا با این شکلی که اونها از سببیت تصویر میکنن در واقع برای این شخص نماز ظهر مصلحت ملزمه داره، پس معناش چیه؟ معناش این است که این شخصی که اماره برش قائم شده است این فعل براش واجبه، چون خداوند چه فعلی رو واجب میکنه؟ اون فعلی که مصلحت ملزمه داره دیگه، نماز جمعه مصلحت ملزمه نداره، برای این شخص این نماز ظهر مصلحت ملزمه داره. خب این یعنی تغییر واقع، این یعنی تصویب، تسالم امامیه هست بر بطلان تسویه، خلاف قاعده اشتراک. لذا مرحوم شیخ از یک طرف با مشکل تفویت مصلحت مواجهه، از یک طرف با مشکل تصویب قائلین به سببیت مواجهه، آمده یک راه میانه ای رو انتخاب کرده که هم اون تصویب باطل لازم نیاد و هم مشکل تفویت مصلحت حل کنه. چون ایشون معتقده که طریقیت محض که مسلک مشهور امامی است، این مستلزم تفویت مصلحت. شما اگر بگویید اماره فقط طریقه، هیچ سببیتی نداره برای حصول مصلحت، خب این اماره قائم شد بر وجوب نماز ظهر، هیچ مصلحتی هم در نماز ظهر نیومد، خب مصلحت نماز جمعه فوت شد. اگر شما بگید اماره فقط طریقه، هیچ نقشی ندارد در حصول مصلحت، این لازمش اینه که بگید تفویت مصلحت مولا کرده و این قبیه. لذا ایشون فرموده است که ما قائلیم که در سلوک شخص بر طبق اماره یک مصلحتی به اندازه مصلحت فائت حاصل می شود. مصلحت فائت رو باید ببینید چه مقداره مصلحت فوت شده. اگر اماره قائم شد بر وجوب نماز ظهر و حالا بذارید از اون ورش من مثال بزنم، چون نماز جمعه وقتش زیغه، تطبیقی که میخوام بدم نمیشه. فرض کنید واجب نماز ظهره، اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، این شخص بر اساس این اماره نماز ظهر نخوان، نماز جمعه خوان، ولی بعد از یک ساعت فهمید که نماز ظهر واجب بوده. مرحوم شیخ میگوید که اماره چه اندازه مصلحت رو فوت کرد؟ مصلحت اول وقت رو فوت کرد، نماز اول وقت مصلحتش بیشتره. به همین اندازه این سلوک شخص بر طبق اماره مصلحت دارد، یعنی این که آمده نماز ظهر خوانده و موافقت کرده با اماره، این کار او به اندازه اون مصلحت اول وقتی که فوت شده مصلحت تو جیب این شخص میذاره، لذا مصلحتی فوت نشده. دقت کنید، مرحوم شیخ میگه مصلحتی از دست مکلف نرفته. چرا؟ چون امکان این که نماز ظهر رو بخونه که از نماز ظهر رو میخونه، اصل مصلحت رو به دست میآورد. این یه مقدار مصلحت اول وقتم که اماره سبب آن شد، اون مقدارم خداوند میذاره تو جیبش، لذا هیچ تفویتی مولا نکرد، پس هیچ کار قبیحی انجام نشد. اگر در کل وقت کشف خلاف نشد، بعد از وقت کشف خلاف شد، خب مرحوم شیخ میفرماید که بعد نماز ظهر رو میتونه قضا کنه، مصلحت نماز ظهر رو به دست میاره، مصلحت وقت را خداوند به اون میده، سلوکش این مقدار مصلحت داشته. و اگر اصلا کشف خلاف نشد، کل مصلحته و اون نماز ظهر دیگه نخون، نماز جمعه میخونه هر هفته، کل مصلحته نماز ظهر رو به امیده خداوند و این سلوک این مقدار مصلحت درش هست. بنابراین طبق پاسخ مرحوم شیخ تفویتی رخ نمیده. اما چطور؟ خب این مشکل تفویت مصلحت رو حل میکنه و ظاهرا مرحوم شیخ با اینکه عنوان سلوک اماره به عنوان یک عنوان ثانوی که منطبق بر فعل پیش میره و میخواد مصلحت رو در این تصویر بکنه، هم میخواهد بگوید که من نمیگویم که در متعلق مصلحت هست تا مبتلا بشم به تصویب و بگیم خب پس معلوم میشه که این نماز جمعه مصلحت ملزمه داره و واجب نماز جمعه است و نماز ظهر دیگه مصلحت نداره. نه، نماز ظهر مصلحت واقعی دارد، ولی سلوک بر طبق این اماره هم مصلحت پیدا میکنه و شبهه تضاد هم نیست. چرا؟ به خاطری که در خود این عنوان ثانوی مصلحت هست، نه در اون مفاد. لذا در متعلق به عنوان خودش مصلحت نیست یا حب نیست که بعد اجتماع حب و بغض پیش بیاید. حالا این که آیا مرحوم شیخ کلامش به تصویب منجر می شود یا به تصویب منجر نمی شه، آیا مشکل تضاد رو حل می کند یا حل نمی کنه، اینا بحث های مفصلیه که مطرح کردن، ولی فعل جمله همین مقدار عرض کنم که اشکال جدی کردن به مرحوم شیخ که شما هم گرفتار تصویبید. چرا؟ به خاطر اینکه طبق بیان شما هم وقتی این شخص اماره براش قائم شده، فرض کنید شخصیه که او در کل وقت کشف خلاف نمیشه براش، خب شما میگویید که در سلوک این اماره مصلحت ملزمه ای وجود داره، خب این شخص اگر نماز جمعه بخواند بالاخره فرض کنید اصلا کشف خلاف نمیشه، توی فرض قدر متیقنی من صحبت کنم، آیا این شخص مصلحت ملزمه رو به تمام درک کرده یا درک نکرده؟ درک کرده، چون شما میگید آقا نماز جمعه برای این شخص همه مصلحت نماز ظهر داشته. خب وقتی خداوند میبیند که برای این شخص هم نماز ظهر اگه بخواند کل مصلحت درک میشه، هم نماز جمعه اگه بخواند کل مصلحتی که من در نظر دارم درک میشه، خب خداوند پس در واقع برای این شخص باید وجوب تخییری بین نماز جمعه و نماز ظهر رو جعل کرده باشه. بله شما مثل قائلین به سببیت عامی نمیگویید که وجوب نماز ظهر تبدیل میشه به وجوب نماز جمعه، یه وجوب تعیینی رو تبدیل نمی کنید به وجوب تعیینی دیگر، ولی وجوب تعیینی رو باید تبدیل کنید به وجوب تخییری، چون فرض اینه که خداوند اون بالا نظر میکنه میبیند که این مکلف من که اماره بر وجوب نماز جمعه براش جعل شده، این اگه نماز ظهرم بخواند همون 100 درجه مصلحت رو داره، نماز جمعه هم بخوند همون 100 درجه مصلحت رو داره. خب پس شما باید وجوب تخییری رو، خداوند باید وجوب تخییری جعل بکنه برای این، هم یعنی تغییر واقع. پس بالاخره باز شما برای جاهل واقع رو تغییر دادید. لذا اشکال تصویب رو به مرحوم شیخ مطرح کردن. حالا صورت‌های دیگه هم برای تغییر واقع وجود داره، الان نمیخوام بحث اشکالات مسئله
این دسترسی به واقع نداشته که
نه، الان این شخص جاهل اگه نماز ظهر بخونه آیا به وظیفش عمل کرده یا نکرده؟ کسی که اماره به اشتباه بر وجوب نماز جمعه براش قائم شده، او نماز ظهر بیاد بخونه، آیا طبق مسلمات فقه ما تکلیف از گردنش ساقط شده یا نشده؟ تکلیف ساقط شده، واقع نماز ظهر بوده و اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه. خب حالا بحث تجریش یه بحث دیگه است، بالاخره اون تکلیف واقعی رو امتثال کرده یا نکرده؟ تکلیف واقعی رو امتثال کرده دیگه، تکلیف واقعی فرض اینه که ما قائل به اشتراک میگیم برای اون ثابت. حالا اگر نماز جمعه هم بخواند طبق نظر مرحوم شیخ همه این مصلحت لزومی رو استیفا کرد، پس دیگه چه خصوصیتی در ظهر داره که خداوند برای این شخص وجوب ظهر رو تعیناً واجب کنه؟ برای این شخص باید واجب کنه جامعه بین وجوب ظهر و جمعه را، این یعنی وجوب تخییری. یعنی در فرض جهل مکلف و قیام اماره برخلاف واقع، واقعیت را شارع باید به گونه دیگه ای قرار بده، چون احکام تابع مساله و مفاسده. الان مصلحتی که در اینجا وجود داره مصلحت در وجوب تخییری است، پس واقع باید وجوب تخییری باشه. حالا تأمل کنید، این بحث طویل و زیلیه، نمیخوام الان، یه نکته ای رو میخواستم فقط اشاره بکنم که با این پاسخی که مرحوم شیخ داده اگر دقت کرده باشید دیگه اصلا تفویت مصلحتی در احکام ظاهری رخ نمیده، چون مرحوم شیخ میگوید مصلحت فوت شده تدارک میشه به اندازه‌ای که فوت شده. پس اصلا مولا دیگه تفویت نکرد. مولا میگه من تفویت نکردم مصلحت رو. کجا تفویت شد؟ اول وقتش از دست رفت، مصلحتش رو دادم. کل وقت رفت دادم، کل عمل رفت، کل مصلحتش رو دادم، تفویت نکردم. این پاسخ فرق داره حقیقتش با پاسخ شیصد. شیصد معتقده که تفویت اتفاق میفته، مولا تفویت کرد، ولی این تفویت تفویت قبیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تفویتی است برای حفظ مصلحت‌های بیشتر، مصلحت‌های قوی‌تر. بله؟ عرض کردم. حالا من الان یادم نیست کلمات مرحوم شیخ، مراجعه نکردم که مرحوم شیخ ناظر به شبهه تضاد هم جواب داده، ولی شاید ایشون با همین که عنوان رو عنوان ثانوی کرده میخواهد بگوید که مشکل حله. یعنی مثلا در فرض کنید شما که نماز جمعه حرام، واقعا خبر ثقه قائم شده بر وجوب نماز جمعه، چون نماز جمعه به عنوان اولی صلات الجمعه حرام است، بغض به خود این عنوان تعلق گرفته. یعنی نماز جمعه این فعل به لحاظ این عنوانش مبغوض است. خبر ثقه که قائم به وجوب شده دلالت ندارد که نماز جمعه حالا ملاک پیدا کرد و محبوب شد. اگر خود نماز جمعه با عنوان نماز جمعه محبوب می شد، اینجا اجتماع ضد این رخ می داد. ولی ایشون می فرماید من میگم نه، نماز جمعه ملاک پیدا نمی کنه، محبوب نمی شه. سلوک مکلف بر طبق اماره است که حب پیدا می کنه. لذات درسته که این سلوک مکلف چیزی نیست جز همین عمل و نماز جمعه خواندن، ولی این عمل به عنوان ثانوی سلوک کردن متعلق حبه. نظیر اون چیزی که در بحث اجتماع امر و نهی قائلین به جواز میگن دیگه. مرحوم شهید صدر رو خیلی از بزرگان چطور قائل به جواز شدن؟ میگن آقا این فعل خارجی درست فعل واحده، ولی به عنوان صلات متعلق حبه، به عنوان قصد متعلق بغضه. در واقع حب تعلق گرفته به عنوان صلات، بغض تعلق گرفته به عنوان قصد، و این عناوین هستند که متعلق حب و بغضن، و حب و بغض از این دو عنوان به اون وجود واحد سرایت نمیکنه که اجتماع ضدین در اونجا رخ بده. عنوانها متعلق حب و بغضن. این پاسخی که شهید صدر مختارشه در بحث اجتماع امرونه. اینجا مرحوم شیخ بگه اگر حب به خود صلات جمعه تعلق می گرفت، در این عنوان صلات جمعه حب و بغض جمع می شدن، ولی صلات جمعه مبغوضه، سلوک بر طبق اماره که یک عنوانی است که منطبق می شه اونم بر این عنوان، ولی این محبوبه. شاید مرحوم شیخ اگر بخواهیم یه تصویری بکنیم که اجتماع ضد این حل بشه در کلام شیخ اینه، اما من نمیدونم که مرحوم شیخ این پیشفرض رو قبول داره، یعنی مبنا رو قبول داره که حب از عنوان به معنون سرایت نمی کند ولو یه عنوان ثانوی انتزاع بشه. من اینشون قبول داره که حب در خود این عنوان توقف میکنه، دیگه بر اون چیزی که عنوان برش انطباق پیدا میکند حب سرایت نمی کند. اگر این رو بگه مرحوم شیخ اشکال تضادم حل، ولی بستگی داره که مبنا رو بپذیره. مرحوم آخوندی مبنا رو قبول نداره. مرحوم آخوند میگه که از عنوان به معنون سرایت میکنه، اما مرحوم شیخ در خاطرم نیست. اماره
اون تعیید رو خود شاعر کرده. که این تعیید شاعر کرده مثلا تو این روز جمعه که نماز جمعه واجب اولیه و اعمال مربوط به نماز جمعه، الان وظیفه من الان نماز جمعه شو تعیید خودت گفتی. این اصلا به خودت داره. تو تعیید رو که آقا این یک تعیید برای اون بسن به حکم. آقا این میگه الان نماز جمعه. لذا من حالا کردم نماز جمعه معدای انواره اصلا برگردن آمده نماز رو اصلا وجود بده. بعد این کشف خلاف شد.
نه الان شما مثال تو همین مثال که من زدم حرمت واقعی نماز جمعه و وجوب ظاهری نماز جمعه، چون می‌خواستیم مشکل تضاد حل کنیم. وجوب تأخیری؟ حالا باشه دیگه، اون باشه، الان وارد نشیم اون، چون یه بحثای خیلی مفصلی داره. فقط می‌خواستم یه اشاره بکنم. اما شبهه تنجز واقع مشکوک، خب شبهه این بود که عقل حکم میکند که هر جا مکلف شک در واقع دارد و حکم واقعی برای او ثابت نشده، عقاب مولا قبیحه. خبر ثقه قائم شده بر حرمت شرب توتون، اما خبر ثقه که واقع رو برای او محرز نکرده، واقع همچنان مشکوک است. اگر شما بخواهید بگویید شارع جهل کرده یک حکم ظاهری، حجیت جهل کرده برای خبر ثقه و منجز می شود حرمت واقعی، این یعنی در جایی که عقل حکم می کرد به عدم تنجز حکم واقعی، باید در یک فرض خاصی که قیام خبر ثقه است بر تکلیف واقعی در اون مورد، حکم عقل رو تخصیص بزنید. باید بگویید که عقل درست حکم کرد، ولی این مورد رو باید خارج کنیم از حکم عقل، و احکام عقلی قابل تخصیص نیستن، چون عقل موضوع خودش رو ابتدا با همه خصوصیات و قیودش لحاظ میکنه و بعد حکم رو میبره. خب عقل لحاظ کرد که عدم بیان بر حکم واقعی و شک در حکم واقعی تمام موضوع منه. خب بعد از این دیگه قابل تخصیص نیست. تخصیص در خطابات شرعی معنا دارد که یک ثبوتی داریم و یک اثبات که میگیم آقا این خطاب اثباتی که از مولا صادر شد افاده میکند که ثبوت مولا مطلقه، ثبوت مولا عامه، ولی یه خطاب دیگری آمده راجع به ثبوت داره حرف دیگه ای میزنه. اکرم کل عالمین یه خطاب اثباتی است، میگوید که مولا در لوح تشریعش نوشته هر عالمی وجوب اکرام دارد. لا تکرم العالم الفاسق میگوید که نه، مولا در لوح تشریع وجوب رو برای عالم فاسق اعتبار نکرده. دو خطاب اثباتی دارن راجع به ثبوت متناقض حرف میزنن، دو حرف خلاف هم میزنن. خب در اینجا این تنافی رخ میده، بعد عرف میگن آقا این تنافی رو چون به شکل عام و خاصه مطلق و مقیده ما جمع میکنیم، ما میگیم که خطاب عام مولا مراد جدیش رو بهش توجه نکنید، اونجا حجیت نداره به لحاظ اثبات عموم، این رو ملاک قرار بدید و بگید واقع مقید بوده، اینجا تخصیص معنا داره. ولی در احکام عقلی که ما دو مرحله ثبوت و اثبات نداریم، حکم عقل ثبوت و اثباتش یک چیزه، عقل لحاظ کرده موضوع خودش رو و حکم رو برده روی موضوع خودش. خب این اشکالی بود که مطرح شد. مرحوم ناینی به این اشکال اینطور پاسخ داده. مرحوم ناینی فرموده است که آقا موضوع حکم عقل عدم علم به تکلیف واقعی است. در حکم ظاهری مولا اعتبار میکند علم بودن خبر ثقه رو. وقتی مولا اعتبار میکنه خبر ثقه علمه، دیگر موضوع حکم عقل باقی نمیماند و این مورد دیگه تخصصا خارجه از حکم عقل. عقل در جایی که علم به تکلیف واقعی نیست گفت تنجز نیست و عقاب قبیح است، ولی اینجا الان ما علم به تکلیف واقعی داریم. بله علمی داریم که شارع اعتبار کرده، ولی بالاخره علم داریم. عقل وقتی این رو میبینه میگه من راجع به این حرف نمیزنم، من در رابطه با عدم علم حرف میزنم. مرحوم ناینی خودش حکومت تعبیر کرده، ولی حالا الان پیش بریم ببینیم که حکومت ورودش شهید صد. حالا اینجا خیلی به اختصار این بحث رو برگزار کرده و اشکال مرحوم ناینی رو هم مختصر بیان کرده، برای اینکه این بحث مهمه من سریع اون چارچوب اشکال شهید صد رو مطرح کنم. ایشون می‌فرماید که مراد از این قاعده‌ای که شما میگویید چیست؟ قبح عقاب بلا بیان، این بیان مراد از بیان چیست؟ بیان یعنی علم وجدانی یا علم اهم از علم وجدانی و علم تعبدی، یا مراد از بیان یعنی حجت؟ قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا حجت. الان شما چیه نظرتون؟ متمایل به کدومید؟ حجت. شیخ سعد میفرماد که
خود حجت بشه، اما معلومه بعد از حجت چیه؟
شیخ سعد میفرماد این حجت رو نگید که بعد جوری اعصابم خرد میشه، الانم درگیری در مرز اسرائیل غزه است. چون حجت یعنی ما یصح العقاب، حجت یعنی اون چیزی که با وجود اون دیگه عقاب مولا صحیحه دیگه، حجت یعنی که مولا احتجاج میکنه دیگه برش و عقاب مولا صحیح. خب اگر شما بگید قبح عقاب بلا بیان میگوید که عقاب مولا قبیح هست در آن جایی که حجت نیست، یعنی در آن جایی که ما یصح العقاب نیست. خب ما یصح العقاب یعنی چی؟ ما یصح العقاب یعنی اون چیزی که با وجود اون عقاب قبیح نیست. پس معنای قضیه این میشه عقاب قبیح هست در جایی که نیست آن چیزی که با وجود آن عقاب قبیح نیست. خب این که قضیه به شرط محموله. وقتی ما یصح العقاب نیست، عدم البیان، یعنی در اون فرضی که چیزی که بگوید عقاب مولا قبیح هست قبیح نیست، اون نیست. یه چیزی هست که میاد میگه عقاب مولا در اینجا قبیح هست، ببخشید قبیح نیست، عقاب مولا قبیح نیست، ما یصح العقاب، عقاب مولا قبیح نیست. اگر این نباشد عقاب مولا قبیح هست. خب معلومه وقتی که اون چیزی که میگوید عقاب مولا قبیح نیست نیست، عقاب مولا قبیح هست، این یعنی قضیه به شرط محمول. این یعنی اینکه این قضیه هیچ معنای محصلی نداره. پس اینو از اول بذاریم کنار، بریم سراغ دو احتمال دیگه، یا علم وجدانی یا علم اعم. اجازه بدید چون وقت گذشته من بگم بعد. اگر مراد شما خصوص علم وجدانی است جناب مرحوم ناینی، خب مولا اعتبار علمیت بکنه برای خبر ثقه. اعتبار علمیت برای خبر ثقه که موضوع حکم عقل رو نمیسازه. شما دارید میگید که عقاب در جایی که عدم بیان یعنی عدم علم است، علم وجدانی. خب علم وجدانی آیا حاصل شد؟ علم وجدانی همچنان حاصل نشده. پس همچنان عدم علم وجدانی داریم، یعنی موضوع عقل به عدم عقاب همچنان هست. پس چطور حجیت میخواد ثابت بشه برای خبر ثقه و تنجز حاصل بشه؟ اگه در این فرض بگید ببین من موضوع علم وجدانی میدونم ولی میخوام بگم که این حجیت شرعی حکومت داره، یعنی تعبد میکند به اون علم وجدانی که موضوعه، مثل اینکه مولا گفته اکرم العالم، مرادش هم از عالم خود عالمه، عالم واقعیه، بعد میگه ولد العالم عالمون. خب این حکومت دیگه، تعبد میکند به اینکه ولد عالم همون عالمه، بعد با این تعبد میخواد حکم رو سرایت بده. شیخ سعد میفرماد آقا حکومت اولا مربوط به یک دو خطاب یک مشرعه، یه قانونگذار است که یه خطابی گفته یه خطاب دیگه گفته، عرف میگه آقا این خطابش قرینه و مفسر اون خطابشه. ما اینجا دو تا قانونگذار داریم، عقل یه چیزی گفته، بعد شما میخواید تعبد شرعی رو مفسر حکم عقل قرار بدید. ثانیاً جناب ناینی، حکومت همان تخصیص است روحاً، فقط در قالب نفی یا اثبات موضوع. این رو همه بزرگان فرمودن حکومت با تخصیص فقط در لسان فرق داره. تخصیص بیچاره خیلی صاف و صادق از اول میچسبه و میگه من دارم نفی میکنم حکم اونو. حکومت زیرکه، میگه آقا نه من حکم شما رو کاری ندارم، من میگم اصلا موضوع شما در اینجا نیست. خب این که تعبد میکنه موضوع نیست، این تعبد موضوع برای چیه؟ برای نفی حکم دیگه، چون موضوع که واقعا هست. یا موضوع واقعا نیست. شما میخواید عالم نیست الان اینجا ولد العالمه، خب شما در واقع میخواید حالا اینجا چون توسعه‌ایه در تخصیصی همینه، هر رمر ربا گفته بعد میگه لا ربا بین الوالد و ولده، خب در واقع داره تخصیص میزنه دیگه، میخواد بگه آقا اونجا که گفتیم همه رباها حرام است، این یک ربا رو از حکم خارج کنید، ولی به لسان نفی حکم نگفته، به لسان نفی موضوع گفته ولی به غرض نفی حکم. پس باز دوباره مبتلاش به مشکل تخصیص در احکام عقلیه، پس این فرض هم درست نمیشه. اما اگر شما بگویید که علم اعم از علم وجدانی و تعبدی است، ایشون فرموده است که با پذیرش این که در قاعده چنین موضوعی، یعنی اعم از علم وجدانی و تعبدی موضوع است، عدم اینها موضوع است، اشکال این است که جناب مقنعین شما در همه احکام ظاهری که قائل به علمیت نیستید، شما در امارات قائل به علمیتید، در اصول عملیه بحته براءت احتیاط، حالا در اینجا چون میخواد اثر تنجیزی داشته باشد، در احتیاط که علمیت رو شما قبول ندارید، در اونجا چطور میخواهید تنجز واقع مشکوک رو اثبات کنید؟ علم نداریم به تکلیف واقعی، ولی چون دماغ و فروجه شاره گفته آقا در شبهه بدویه دماغ واجب است احتیاط بکنی، خب این وجوب احتیاط که به نظر خود شما یک حکم تکلیفی است که جعل می شود، حکم تکلیفی ظاهری، جعل علمیت که نیست. عقل میگوید قبح عقاب بلا بیان، ولی احتیاط بخواد منجز بکنه بدون اینکه موضوع حکم عقل نفع بشود. بله اگر موضوع اهم باشه در خبر ثقه که جعل علمیت میشود، واقعا موضوع حکم عقل منتفی میشه، چون موضوع حکم عقل عدم العلم وجدانا و تعبدا است. الان دیگه عدم العلم واقعا نداریم، چون مصداق علم تعبدی داریم، پس عدم العلم وجدانا و تعبدا نداریم، این میشه ورود، یعنی دلیل حجیت خبر ثقه ورود پیدا میکنه بر حکم عقل، اینجا اشکال تخصیص پیش نمیاد چون داره موضوع رو وجدانا برمیداره. ولی اشکال همینه که در اصول عملیه بحث چه میکنید جناب نائینی؟ شما این نشون میده که پاسخ شما روح اشکال رو حل نمیکنه، شما باید یه پاسخی بدید که روح اشکال رو از اساس حل بکنه در همه موارد احکام ظاهری تنجیزی. انشالله پاسخ خود شهید صدر رو من فردا بیان میکنم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. یه پاسخ ایشون اینه که قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداریم، ولی اینجا جیست خیلی نه زیرکانه نه خیلی در واقع چی بگن، آره میتونست اینجا یه مچگیری جدی با مشهور بکنه، بگه ببینید مبناتون غلطه به این لازم فاسد، چون جاهای دیگه اینو گفته، یه جاهای مچشون رو گرفته گفته مبنای غلطتون این لازمه رو داره، ولی اینجا اومده خیرخواهانه اومده دفاع کرده، گفته ببینید یه چیزی بهتون یاد میدم اینو بگید، مبنای من قبوله ولی اینو بگید تا مشکلتون حل بشه و ان شاء الله فردا اونو میگم. چطور آقا سید بریم که دیر شد،
ها خواستیم بریم با خدا همراه بشیم خرج کردیم.
خب دیگه اینا فهمیدن که شما اگه بلنشی کار تمومه. آقا میام ان شاء الله خدمت
سال بشه ان شاء الله. حجت در جانب ماهیگریه یعنی سبب عدم استحقاق،
حالا اینا هم شما بکن دیرمونه
درسته
چی؟
در جانب معذره یعنی سبب عدم استحقاق رقا
در جانب الان بحثمون در جانب معذریت چرا میگه الان میخوام مصحح عقاب درست کنیم حجت آخه این حجت بحث اینه که بیان مفادش تعذیریه قبه قابل و میخواد بگه این تعذیر رو در جایی میگم که حجت یعنی منجز نباشد. دیگه تو اون ناحیه نباید شما تعذیر رو مطرح کنید. اون جایی که حجت نیست یعنی منجز نیست، دارم تعذیر رو اثبات میکنم. پس ما یو صح العقاب باید معنا کنید.
منجز یعنی نیست و معذر هست؟
نه،
فقط منجز نیست؟
در جایی که منجز نیست، آره، در جایی که منجز نیست میخوام بگم که معذورید. خودم دارم اثبات تعذیر میکنم در این موارد. یعنی اگه در جایی یک منجزی باشه، شما مثلا علمی چیزی منجز باشه، در اونجا نمیخوام تعذیر کنم، ولی اگه در جایی منجز نداشته باشید من میخوام تعذیر کنم. حالا تعمل کنید
استاد، ببخشید این مطلب آخری در واقعیت
متعلق همین ما میخوایم بگیم که بلاوند علم میاد، علم به حتی یعنی تو حکم ظاهری هم بالاخره یه علمی به نحو ظاهری در مقام عمل داره، میگه همین هم علم،
یعنی بگیم علم وجدانی، ولی علم وجدانی به حکم واقعی
و علم و به حکم ظاهری.
چرا علم وجدانی به حکم ظاهری؟ چه نکته‌ای داره که
حالا علم وجدانی هم نباشه نباشه علم
اصلا پایین نگذاری میره بالا. نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
یعنی برقصد احتیاط تو خود عقل و شعاله داره تشریح میکنه. نه موضوع کنه، موضوع همه که عقل و عقل از علم وجدانی و علم تعبدی میگیریم، ولی میگیم در مورد احتیاط علم به حکم ظاهری داریم، نه علم به اون واقعی داریم.
علم
به
وجدانی حکم ظاهری
داریم. حالا یعنی علم وجدانی علم تعبدی آدم
میگه علم وجدانی علم وجدانی باید داشته باشیم. Yeah.